خانم دکتر فرشته گلاب مجری طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی مولکولی و شناسایی واریانت‌های ژنتیکی دخیل در پاتوژنز ایفرتر کرشز با استفاده از تکنیک ادمزه در الگش در گفتگویی به تشریح این طرح پرداخت. با تشکر از حضور در این مصاحبه، لطفاً خودتان را معرفی کرده و سوابق علمی، پژوهشی، اجرایی و عملی خود و فعالیت‌های مرتبط با این پژوهش را بیان کنید. ضمن سلام و ادای احترام خدمت شما و تمامی همکاران از فرصت فراهم شده قدردانی می‌کنم. من دکتر فرشته گلاب، دانشیار فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. ژنتیک و فیزیولوژی پزشکی به طور تخصصی محورهای اصلی فعالیت من در حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی محسوب می‌شوند و در این مسیر با تکیه بر جنبه‌های تشخیصی و درمانی همواره تلاش شده است اهداف مطالعاتی در زمینه بالینی همگرا و متمرکز باشند تا بتوان در جهت تحقق رسالت اصلی علوم پایه پزشکی و گسترش دامنه دانش‌های تخصصی این حوزه حرکتی فعال و پویا داشت. در همین راستا در طول سالها فعالیت و همکاری‌های پژوهشی پروژه‌های متعددی را در سطح ملی و بین‌المللی طراحی و اجرا نمودیم که هر یک در حیطه خود نمایانگر اهمیت و جایگاه ویژه تحقیقات علمی و البته تداوم و دنباله روی فعالیت‌های پژوهشی در این مسیر می‌باشد. دلیل اصلی شما برای انتخاب این طرح تحقیقاتی چه بود و چه کسانی در این پژوهش یاری دهنده شما بودند؟ علت طراحی و انتخاب این طرح را می توان در پیامدهای ناشی از این نوع اختلال کاوش کرد. بیماری آلبینیسم به ویژه آلبینیسم چشمی پوستی و رتعه کرشه یکی از بیماری‌های ژنتیکی است که متأسفانه در بسیاری از جوامع از آن غفلت شده است. این ناهنجاری نه تنها ظاهر افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مشکلات بینایی و پوستی جدی نیز برای آنها به همراه دارد. از سوی دیگر به دلیل تنوع فنوتیپی و ژنتیکی این اختلال، نیاز به مطالعات ژنتیکی عمیق در سطوح مختلف وجود داشت تا بتوانیم به شناخت دقیق‌تری از عوامل پاتوژنیک و بیماری زا دست پیدا کنیم. در این مسیر اساتید و همکارانی همچون دکتر سوده نامجو، دکتر جواد محمدی اصل و همچنین محققین مرکز تحقیقات از جمله آقای محسن ملک نیا و آقای سید مهراب صفدری نقش مهمی ایفا کردند. همکاری‌های بین رشته‌ای و بین دانشگاهی منجر به دسترسی و انجام آزمایش‌های تخصصی گردید. تبادل نظرهای علمی میان اعضای تیم و اساتید به ما این امکان را داد تا از زوایای مختلف به مسئله نگاه کنیم و به نتایج قابل توجهی دست یابیم و با معرفی ویژگی‌ها و نوآوری‌های آن در خصوص موضوعات و محورهای آن شرح دهید. در این پژوهش که به بررسی مولکولی و شناسایی واریانت‌های ژنتیکی دخیل در پاتوژنز آلبینیسم چشمی پوستی می‌پردازد، تلاش کردیم تا با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته همچون توالی یابی کل اکزوم ادزوزر دریرشگیش به شناسایی واریانت‌های جدید در این اختلال ژنتیکی بپردازیم. با توجه به درگیر بودن ژن‌های متنوع و غیرقابل پیش‌بینی در این نوع ناهنجاری و از آنجا که تاکنون درمان قطعی برای این بیماری شناسایی نشده و یافته‌های تشخیصی و یا پیش آگهی دهنده زیادی نیز در دسترس نیست، یکی از بهترین گزینه‌ها جهت ردیابی جهش‌ها و شناسایی ژن‌های بیماری زا تکنیک آزمایشگاهی توالی یابی کل اکزوم می‌باشد. توالی یابی کل نواحی اکزونی اکزوم در تشخیص‌های بالینی بسیار مؤثر است و می‌تواند نمایی جامع از آرایش ژنتیکی یک ناهنجاری را ارائه دهد. به عبارت دیگر، با بکارگیری این روش می‌توان مجهولات مرتبط با بیماری زایی این اختلال را رمزگشایی کرد و ردپای عامل آن را در خانواده ردیابی و دنبال کرد که خود میتواند سرآغازی برای طراحی فرایندهای تشخیص غربالگری و درمانی جدید باشد. نوآوری پژوهش شامل شناسایی واریانت جدیدی است که برای اولین بار در پایگاه ایشده ثبت و نمایش شد. شناسایی این واریانت علاوه بر ایجاد امکان برای توسعه روش‌های درمانی و پیشگیری مؤثر ارتباط میان ژنوتیپ و فنوتیپ بیماران را فراهم می‌کند تا دریابیم چگونه واریانت‌های ژنتیکی می‌توانند به بروز علائم بالینی مختلف و متنوع منجر شوند. این یافته‌ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا کمک شایانی نماید. این پژوهش می تواند الهام بخش تحقیقات بیشتر و سرآغاز مطالعات جدیدتر در سطوح مختلف پروتئینی و فارماکولوژیک باشد. آیا این پژوهش به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است؟ همانطور که اشاره شد، ماهیت یافته‌های حاصل از این پژوهش به صورت پویا و اثر بخش قابل اجرا، بهره برداری و حتی توسعه می باشد. پس از شناسایی واریانت جدید و تایید آن از طریق تکنیک توالی یابی سنگر، ز تسنگه دلیل رشگیش ما توانستیم اطلاعات به دست آمده را در پایگاه معتبر علمی همچون ریشه ثبت و نمایه کنیم. این اطلاعات اکنون در دسترس محققان و پزشکان در سراسر جهان است و می تواند در فرایند تشخیص و مشاوره ژنتیکی به کار گرفته شود. علاوه بر این نتایج، این تحقیق توانسته است به عنوان یک مدل تحقیقاتی برای بررسی سایر اختلالات ژنتیکی نادر نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه واریانت ژنتیکی شناسایی شده در این پژوهش می تواند به عنوان مارکر ژنتیکی برای پیش آگهی و تشخیص زودهنگام ناهنجاری مورد استفاده قرار گیرد. امیدواریم که در آینده نزدیک بتوانیم این روش را به عنوان یک پروتکل غربالگری در تشخیصهای بالینی ژنتیکی گسترش دهیم و به طور کارآمد از آن از مشکلات مردم باز خواهد کرد. این پژوهش میتواند به چند طریق به حل مشکلات بیماران مبتلا به آلبینیسم چشمی پوستی کمک کند. اولا با شناسایی واریانت‌های جدید و درک بهتر مکانیسم‌های مولکولی بیماری، ما میتوانیم روش‌های تشخیصی دقیق‌تر و سریع‌تری را توسعه دهیم. این امر به تشخیص زودهنگام بیماری و شروع مداخلات درمانی مناسب کمک می‌کند. ثانیا، این اطلاعات می‌تواند در مشاوره ژنتیک به خانواده‌های در معرض خطر کمک قابل توجهی کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به آلبینیسم با آن مواجه هستند، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق ژنتیکی و نبود تشخیص زودهنگام است. این امر باعث می شود که خانواده ها نتوانند به درستی برای آینده فرزندان خود برنامه ریزی کنند و همچنین خطر تکرار این اختلال در نسل های بعدی نیز وجود داشته باشد. یافته های این تحقیق می تواند سنگ بنایی برای ایجاد فرایندهایی باشد که امکان پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا را مهیا می کند یا احتمال وقوع آن را کاهش می دهد. علاوه بر این درک بهتر پاتوژنز بیماری می تواند راه را برای توسعه درمانهای جدید و مؤثرتر هموار کند. در نهایت با توجه به شیوع بالای ازدواجهای فامیلی در استانهای مختلف و همچنین در سطح کشور، این پژوهش می تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره این ناهنجاری ژنتیکی کمک کند و حمایت‌های اجتماعی بیشتری را برای بیماران به همراه داشته باشد. انتظار شما از مسئولین و متولیان امور پژوهشی در زمینه حمایت و یا توسعه فعالیت‌های مشابه چیست و چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟ از مسئولین و متولیان امور پژوهشی انتظار داریم که حمایت بیشتری از تحقیقات، مخصوصاً پژوهش‌های مولکولی در زمینه بیماری‌های ژنتیکی و اختلالات نادر داشته باشند. این حوزه از علم به دلیل پیچیدگی و هزینه‌های بالای آزمایشگاهی نیازمند منابع مالی و زیرساخت‌های قوی می‌باشد. بدون حمایت‌های کافی، محققان قادر نخواهند بود تا به داده‌های جدید و نوآورانه دست یابند که برای پیشرفت علم و بهبود سلامت عمومی حیاتی است. این بیماری‌ها اگرچه شیوع کمی دارند، اما تأثیر قابل توجهی بر زندگی بیماران و خانواده‌های آنها می‌گذارند. پیشنهاد می‌کنم بودجه‌های تحقیقاتی بیشتری به این حوزه اختصاص داده شود و زیرساخت‌های لازم برای انجام تحقیقات پیشرفته مولکولی فراهم گردد. همچنین تسهیل همکاری‌های بین‌المللی و تبادل دانش و تجربیات با محققان سایر کشورها می‌تواند بسیار مفید باشد. ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی ملی برای بیماری‌های نادر و حمایت از محققان جوان و مستعد در این زمینه نیز می‌تواند به پیشرفت تحقیقات کمک کند. یکی از راهکارهایی که میتوان پیشنهاد داد ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه برای پژوهش‌های ژنتیکی است. این صندوق‌ها میتوانند به پژوهشگران این امکان را بدهند که بدون دغدغه مالی به تحقیق و پژوهش در این حوزه پرداخته و نتایج خود را به سطح بالینی برسانند. همچنین ایجاد شبکه‌های همکاری بین‌المللی و افزایش دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی جهانی می‌تواند به تبادل اطلاعات و تجربیات بین محققان کمک کند و سرعت پیشرفت در این حوزه را به طور چشمگیری در افزایش برنامه‌های جاری آینده و اهدافتان دارید. در خاتمه این گفتگو بفرمایید. در خاتمه باید بگویم که این پژوهش تنها آغاز راه است. ما در نظر داریم مطالعات بیشتری را در زمینه عملکرد واریانت جدید شناسایی شده انجام دهیم و همچنین تحقیقات خود را به سایر بیماری‌ها گسترش دهیم. هدف نهایی ما توسعه روش‌های درمانی جدید و مؤثر برای ناهنجاری‌ها می‌باشد. امیدوارم با ادامه این تحقیقات و همکاری با سایر محققان و مراکز تحقیقاتی و درمانی بتوانیم گام‌های بزرگی در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلالات ژنتیکی برداریم. همچنین یکی دیگر از برنامه‌های آتی همکاری‌های بین‌المللی جهت ورود به پروژه‌های گسترده‌تر ژنتیکی و استفاده از تکنیک‌های نوین مانند کریسپر، ایس جهت بررسی جهش‌های ژنتیکی می‌باشد. امید داریم یافته‌های این پژوهش در راهنمایی خانواده‌ها و جلوگیری از بروز بیماری‌های ارثی نقشی مؤثر ایفا کند. یکی از اهداف بلند مدت ما تشکیل یک پایگاه داده ملی برای واریانت‌های ژنتیکی می‌باشد تا بتواند به عنوان یک مرجع برای محققان و پزشکان در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. این پایگاه داده نه تنها به تشخیص زودهنگام بیماری‌های ژنتیکی کمک می‌کند، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار آموزشی نقشه جامعی را برای دانشجویان و محققان جوان فراهم کند. در پایان امیدوار هستیم که این پژوهش بتواند گامی در جهت بهبود سلامت جامعه و کاهش بار بیماری‌های ژنتیکی باشد و از همه همکاران و پژوهشگرانی که در این مسیر با ما همراه بودند صمیمانه قدردانی می‌کنیم. همچنین لازم می‌دانم یک تشکر ویژه از آقای محسن ملک نیا، فارغ التحصیل رشته هماتولوژی، داشته باشم که کمک‌های فراوانی در جهت انجام پروژه و همچنین آنالیز یافته‌ها داشتند.